بحث در ادله رجوع عامی به مجتهد تمام شد. همه قائلن که عامی در مسئله تقلید فعلا اصل تقلید نمیتواند تقلید بکند، باید خودش به نتیجه برسد. حالا تعبیر این که باید خودش مجتهد باشه، نه، اینم چون مسئله فطریه واضحه استفراغ و وسع نداره، اجتهادم تعبیرش درست نیست. واسه باید تقلید نباشه، براش روشن باشه، قطع داشته باشد که این رجوعش مجاز است از نظر عقل نسبت به این که این باید در حق عامی محقق بشود کلامی نیست. ولیکن اونی که فرمودن مثل محقق ثانی، مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که عامی با این دو دلیلی که دارد کشف می کند که شارع فتوای مجتهد را در حقش حجت قرار داده است. یه ادعای اینجوری ندارن. حاصل عرایض ما این شد که این ادعا را نمیتونیم بپذیریم. عامی با دلیلی که دارد کشف بکند ممنوع است. ما کشف را نتونستیم بفهمیم که عامی از فطرتش به فطرتش یا به انصداد یا به قاعده اشتغال همین تقاریبی که بود کشف کنه که صاحب شریعت فتوای مجتهد را حجت در حقش قرار داده، گفتیم نه، این کشف نیست و نیازی هم به این نیست. ما برای اینکه از اون مشکله دور خلاص بشیم، از مشکله مصادره خلاص بشیم، از این که معنا ندارد مقلد در اصل تقلید بکند، برای این که از این مشکله خلاص بشیم اما حکم عقلش کافیه. نه میتونیم کشف بکنیم و نه نیاز به این کشف داریم. همون بیاناتی که بود مهمش فطرت، جبلت، عقل، هرچی میخواید بگو، خلاصه که عامی در جواز در رجوعش به مجتهد، به متخصص، به حکم عقلش، به حکم فطرتش درنگ نمی کنه، شک نداره، همی کافیه برای ما. نه دیگه میگم کشف نمیتونه بکنه. این دیگه از واضحاتیه که گوش میده دیگه، چون بحث استحقاق عقوبته. اگر یک عامی گوش نداد به حکم عقلش را بسته دیگه. خب این مرحله اولا که نه خداوند این را خلق کرده، فطرتش را یه جوری قرار داده که به اون سمت کشش پیدا میکنه. چرا داره حکم؟ نه الان ما بحث خواهیم کرد، شارع حکم داره، منتها این حکمی را شارع داره این به درد تحریک مقلد نمیرسد، فایده نه. چرا؟ چون به اون حکم که دسترسی نداره، مجتهد که نیست، دسترسیش از طریق آقای مجتهده. مجتهد میگه بیا از من تقلید کن، شریعت میگه از من تقلید کن، میگه از کجا بفهم حرف تو حجته؟ گیر داره دیگه. ما باید این گیر را حل کنیم. حل این گیر، آره همین ما هم همیر گفتیم، ما پس حالا دیگه اینم به برکت فرمایش ایشان ما عرض کردیم فرمایشی که آقایون میگن درسته که بحث فطرت عقل تقلید عامی به تقلید نیست، یه امر واضحیه. اونی را که عامی تحریک میکند امر به تقلید نیست، فطرت اویه. تا اینجا قبول کردیم. اما فطرتش کشف بکند، شارع فتوای مرشد را حجت قرار داده که تو کلمات این بود، در کلام آخون نبوده، در کلام حق اسفانی مرحوم آقای خویی نتونستیم تصدیق بکنیم. اونی را که تصدیق کردیم اینه که عقل عامی فطرت عامی میگه برو، اصلا کلمه تقلید رو نه، برو تقلید بکن، میگه برو. این بروش خودش تقلیده ها، اما تقلید بکن در احکام شرعیه نه، برو فقط اصل رجوع را بیان میکند. رجوع بکنیم به متخصص، ببینیم متخصص چی میگه. حالا ممکنه متخصص بگه آقا من طبق اون تخصصی که دارم از روایات آیات فهمیدم، صاحب شریعت میگه از من تقلید کن، میگه خیلی خوب پس ما تقلید میکنیم. ممکنم عصو بیاد بگه نه من اونجور که فهمیدم تقلید بدعته، آیه قرآنه که نهی از تقلید میکنن، نه تو تقلید نکن، همین روایاتی را که من میگم هر چی تو خودت میفهمی از ظاهرش عمل کن، تقلید نکن. ممکنم اینو بگه. اصل رجوع را برای حل اون مشکله، باز تأکید میکنم، برای حل اون مشکله همین مقدار کافیه که ما بگیم عامی باید بره در حکم عقلش، نه به حکم مجتهدش، به حکم عقلش، به حکم فطرتش باید بره در خانه مجتهد که چه کنم، هرچه او بگوید بگوید گوش بکنم، از او تقلید بکنم به همین معنا. اما اونی را که او میگوید چیست دیگه، و عامی میگه هر چی او گفت دیگه، ما چه میدونیم چیه. نه اصلا مرحوم آقای خوی اینا مرحوم آخون تقسیم نکرد اینا به دو قسم دیگه، اما شرعن که نگفت دیگه، شرعن نه نه صاف نکرده. حالا اگرم ظاهرش اینه، اما اون مقداری که ما تو ذهنون است این. خب بگذاریم. و اما مرحله دوم، نه اینا رو که قبول ندارن دیگه، گذشته در جای خود. مرحله دوم بذار تمامشون چیزی ندارن. مرحله دوم اینه که خب قضیه جواز تقلید به حسب اونی که در شریعت رسیده که میخواد مدرک فتوای مجتهد بشه، مجتهد میخواد بنویسه که باید عامی تقلید کنه، این رو چه حجتیه؟ حجت مجتهد بر این فتوا چیز؟ شرع مقدس موقعش موضعش در باب تقلید چیز؟ فرمودن که مقتضای ادلهش، ادله اینه که شارع مقدس اجازه داده است تقلید را، جواز و تقلید است. اون ادله عبارت است به ترتیب مرحوم آخون، اون ادله عبارت است دلیل اول اجماع، اجماع داریم بر جواز تقلید عامی از مجتهد، اجماعی این. درست حالا اخباری ها تقلید را منع می کنن، ولی اونا هم لا محاله یه جاهایی، بله لا محاله اونا هم یه جاهایی تقلید را قبول دارن، خودشون جمع میکنن بین مطلق و مقید، نتیجه را بیان میکنن، خودشون بین متعارضین مرحوم کلینی یک را اختیار میکنه، مردم را میگه از ما همی که من اختیار کردم عمل کنید دیگه. مرحوم شیخ صدوق همین روایات رو انتخاب کرده، میگه صحیحه، میگه به همین روایات عمل کنید. خب این تقلیده، حالا ظاهر روایت رو استنباط نمی کنه، ولی باز در سندش، در انتخاب احد المتعارضین، کدام یک از این متعارضا موافق قرآن اخذ بکنیم، اینا را اجتهاد کرده مرحوم صدوق، مرحوم کلینی که از اخبارین دسته اولن، قدمای اخبارینن، باز مردم رو گفتن عمل کنید دیگه. من لا یحضر الفقیه، که یعنی بی روایات که من میگم صحیحه، خودش گفته افتی به ما و صحیحون بین و بین الله، فتوا داره میده، میگه اینا صحیحه، در این که اینا صحیحه به مردم میگه تقلید کنید دیگه. حالا از ظاهر خبر رو دست نمیزنم، میگه هر چه تو میفهمی دیگه، من دخل و تصرف نمی کنم، عیب نداره، ولی در سند خبر، در این که خبر مطابق قرآنه، این خبر حجته، در اینها اجتهاد میکنه دیگه. اجماع داریم بر جواز تقلید. مرحوم آخون جواب داده از این اجماع که اجماع المحسم، حرفای همیشه میگه المحسل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول، محصلش میگه حاصل نیست. اجماع محصل اصطلاحا به اجماعی میگن، به اقوالی میگن که شما اونها رو به دست آوردی، خودت تحصیل کردی، که از اون که در اون اقوال یا امام علیه السلام است، یک اجماع دخولی یا ملازمه داره یا کاشف از قول امامه، اینو میگن اجماع محصل. اجماع محصل اقوال علمایی که کاشف است، متضمن است قول معصوم علیه السلام را. مرحوم آخون گفته این غیر حاصله، نمیتونی شما بگی این اقوالی را که به دست آوردم اینا کاشفن از قول معصوم، یا یکی از اینها قول معصومه، نه نمیتونی به این کشف برسی. علما شاد طبق فطرتشون این فرمایشات را فرمودن، هیچ کاشفیتی از قول معصوم نداره. علما به فطرتشون همی حرفا رو زدن، امام هم هیچ همراهی نکرده. شاید اجماع محصل میگه غیر حاصل، مرحوم آخوند که اصل منکره، میگه اجماع کاشفیت نداره. بله منقولش هم غیر مقبولن، به خاطر همین که احتمال مدرکی همون نکته باز در منقولش هم هست. خب این دلیل اجماع، همینجور ما نمیتونیم این اجماع، به این اجماع اعتماد بکنیم. اگر قبول بکنیم اجماع را که لا یبعد، بگیم اخباریا مخالف نیستن در اصل جواز تقلید فی الجمله، ممکنه در خصوصیاتش مخالف، اصلشو قبول دارن. اگر قبول بکنیم اصل انعقاد اجماع را که اتفق الاتفاق، قول معصوم را نمیتونیم کشف بکنیم. این دلیل اجماع. فرموده بنای عقلا، ضرورت دین، اینا دیگه چیزی نداره. سیره متشرعم گفته اونم همه بیه چوبرنده، گفته که سیره عقلا را اینجا نمیتونی بگی. چرا؟ چون شاید این فطرتشون از سیرهشون نیست، سیره عقلا نیست، فطرتشون هست. گفته سیره عقلا. ضروریت، ضروری دین، گفته معلومه ضروری دین باشه، چرا ضروری فطرت اینا؟ فطری بود دیگه، ضروریات دین نیست. درسته واضحه، اشتباه کردن اینا، دیدن واضحه، فکر کردن ضروری دینه، در حالی که ممکنه بگیم ضروری فطرته نه ضروری دین. حالا ایشان اینجور گفته دیگه. سیره متدینین هم گفته که اینم قابل احراز نیست، چون سیره متدینین سیره متشرعه به ما هم متشرعه حجت است. میگن سیره متشرعه به ما هم متشرعه اگر احراز شد کشف میکنه که از رئیسشون گرفتن، از شارعشون گرفتن، و اینجا سیره متشرعه شما نمیتونی احراز بکنی. چرا؟ چون شاید اینا سیره فطریون هست نه سیره متشرعه. تو ذهنم اینه که مرحوم آخوند تمام ادله لبیه غیر از فطرت را منکره، چه سیره عقلا، چه ضروری دین، چه سیره متشرعه. قبلش نه، قبل از آیه سیره عقلا اصلا نیاورده. خب این فرمایش مرحوم آخوند، لیکن به ذهن میزنه که نه، سیره عقلا را نمیشه منکر شد، ما فطرت را قبول داریم. اشکال بر آخوند نگی چرا نیاورده. حالا اگر آورده اینجور که ما میگیم که تو ذهنم این بود که ایشون آورده اینا را، میگیم آقا نه، سیره عقلا قابل انکار نیست. نیاوردم، میگیم چرا نیاوردی، سیره عقلا قابل انکار نیست. درست امر، امر فطریه. خب همین امر فطری موجب میشه که عقلا سیرهشون بر این قرار بگیره. فطرت سبب میشه که عمل عقلا بر این بشه منعقد شود. انعقدت سیره، این قابل انکار نیست. همونطور که معروم آقای خویر اولین دلیل میاره، حرف درستیه. ان عقدت سیرت العقلائیه بر رجوع غیر متخصص به متخصص، سبب میشه که اون فطرت سبب میشه که دیگه عقلای کار بکنن. ببین شما این مهم اینه که این عمل در مرعا و مسمع امام واقع شده باشه. مهم اینه این عمل در مرعا و مسمع امام منعقد شده باشد و امام معصومم ردع نکنه. حالا منشأش فطرت اونها باشه که سبب شده یه عمل را انجام بدن، یا به قول حاشیخ اصفهانی حفظ نظام منشأ شده باشه برای این کار. بالاخره سیرت عمل عقلا در مرعا و مسمع امام که رجوع می کردن جاهلین به عالمین، غیر متخصص ها به متخصص ها، حتی در امور دین، در امور دین هم توسعه پیدا طبیعی دیگه. سیره‌ای که در غیر امور دین باشه وقتی دینم میاد همون توسعه پیدا می کنه، همون جور حرکت می کنن در مسائل دینی که در مسائل غیر دینی حرکت می کردن. سیره عقلا بر رجوع غیر متخصص به متخصص قابل انکار نیست. این سیره به لحاظی که ردع نشده است، لو اگر ردع شده بود لوصله، امر مهمی بود، لوصله واصل می شد، واصل نشده، پس معلوم میشه ردعی صورت نگرفته، رادعیتی نداریم الا ما یتوهم من الآیات، که مرحوم آخون، ما طبق آخون میریم دیگه، مرحوم آخون به نظرم اونجا سیره را مطرح کرده باشه، تو ذهنم این آخون سیره را میگد، الا ما یتوهم که بعض آیات، بعض روایات از این سیره ردع کردن که سیعتی اون آیات و اون روایات صلاحیت رد ندارن. سیره هست، ردعی نیست، پس رجوع، پس معلوم می شود شارع مقدس امضا کرده است رجوع جاهل را به عالم. این که جهال فتوای مجتهد را اخذ بکنن و عمل بکنن پیش شارع ممضایه. کشف میکنیم به عبارت نخرا حجیت فتوای مجتهد را در حق عامی. این دلیل لبی، اما دلیل لفظی. اونا که اجماع منقوله که برای اون، برای ما منقوله. خب برای اون محصله چه فایده داره؟ ای بنا داره. شما اگر شما رفتید کلمات را دیدید که همه اونجا گفتن، خب پس برگردید به بحث اجماع که معنای اجماع محصل چیست، اونجا نگاهش بکنید. خب اما ادله لفظیه، فرموده که ادله لفظیه عبارتن از آیات و روایات. اما الآیات دو تا آیه است که استدلال شده به اون دو آیه بر جواز عمل به فتوى المجتهد، یا بفرما حجیت قول مجتهد در حق عامی. آیه اولا آیه نفر، در آیه نفر ذیل آیه نفر فرمود ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، با دو مقدمه گفتن این آیه شریفه دلالت داره بر حجیت فتوای مجتهد، بر این که مقلد میتونه عمل کنه به فتوای مجتهد، چون فتوای مجتهد در حقش حجت است. حالا فعلا جواز شو بره تمام بکنیم، مرحوم آقای آخون جواز دارد، بعد بحث میکنیم وجوبم ازش استفاده میشه یا نه. به دو مقدمه میدانید که به آیه نفر هم استدلال شده است به حجیت خبر واحد، هم بهش استدلال شده به حجیت فتوا، هم حس هم حدس. دو تا مقدمش اینه که اولا لعلهم یحذرون مراد حذر عملیه نه حذر نفسانی، ولینذروا قومهم برن مردم انذار بکنن. به چه غایتی انذار بکنن؟ لعلهم یحذرون، تا اونا حذر پیدا بکنن، یعنی حذر عملی دیگه، نه که فقط تو دلشون بترسن. ترسیدن که غایت شریعت نیست. اگر پیغمبرم ما انذار میکند منذر هست، از با مقدمه عمله، تحذر عملی. لعلهم یحذرون حذر عملی، در مقام عمل تحذر میکنن. چیکار میکنن؟ در تحذر در مقام عمل چیه؟ اونایی را اونا میگن واجب انجام میدن، اونایی که اونها انذار میکنن حرامه ترک میکنن. این حذر کرده، حذر عملی کرده. لقطعا مراد از لعلام یحذرون این نیست که این غرض مولا اینه که این اشخاص بیان زحمت بکشن فقه یاد بگیرن بعد برن و مردم انذار کنن که دل مردم تکان بخوره، فقط تکان بخوره. نه، اگرم یحذرون شما میگی یعنی بترسن، ما اصلا میگیم یحذرون بسرسن نفسانی. اگرم میگید لعلهم یحذرون یعنی دلشون تکان بخورن حذر کنن، برای که مقدمه عمل بشود با یا حذر عنوان عمل است، تحذر عملی که مرحوم آقای خوی ادعا کرده، میگه تحذر فلانون فی طریق، فلانی در طریق تحذر کرده، یعنی وسائلی را که برای دفاع لازم بوده برداشته، تحذر عملی، تحفظ کرده از این که صدمه به او برسد، عقابی برسد مثلا. نه، به این حذر عملی، به این محققش، این معناش این نیست. حذر عنوان عمله یا نه، شما نگو، شما بگو نه، در هیچ لغت نیامده حذر عنوان عمل. نه، حذر یعنی عمود دلش تکان بخوره، یه انذار بکنه و هم بترسه. میگیم باشه معناش خوف نفسانی، ولی که میگه بترسه از بابی که باز مقدمه عمل بشه و غایت اون عمله. قطعا شریعت نمیخواد فقط مردم بترسن هیچ کاری نکنن، شراب را بخورن ولی بترسن گفتنی نیست که، بترسن که و که منجر بشود واجبات را بیارن، حرام ها را ترک کنن. غایت، غایت عمل به قول منذره در این نباز شکر. خب اون که نه اون که میترسه، حالا میترسه ولی با ترس و لرزم باز انجام میده. میگه چرا با ترس و لرز. میگه شراب با ترس و لرز خوردیم مزه ای نداد چون میترسیدیم بازم، ولی انجام دادیم دیگه مردم. خب لعلهم یحذرون، غایت، غایت عمل به قول منذر این مقدمه اولا، یکی از این دوتا بیان. مقدمه ثانیه اینه که این آیه شریفه عمل به قول منذر را مترتب کرده بر انذار مطلقا، چه انذار علم بیارد چه علم نیارد. ولی ینذروا قومهم، انذار کرد اونها باید عمل بکنن، یا امید عملشون هست انذار بکنن، امید عملشون هست برید انذار بکنید، امید عمل هست که عمل بکنن، چه علم بیارن چه نیارن. اگر اطلاق نداشت میگیم خب ولی ینذروا قومهم، گفته انذار بکند، اطلاق نداره که امید عمل هست چه علم بیارن چه نیارن، از جد در مقام بیان نیست، ابهام داره. قدر متیقنش اونجاییه که علم بیارن. خب یه از بحث ما خارج میشه، قول مفتی علم نمیاره. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این عمل بکنن بر طبق منذر، قول منذر اطلاق دارد چه علم بیارن چه نیارن. حالا یک کلمه رو اضافه کنید و چون این مقدمه سومی هم خوبه حالا اضافه کنید، نیاوردن آخون آورده چند مقدمه آورده در بحث حجیت خبر، یه مقدمه سوم هم اضافه کنید که این منذرم فقیه لیتفقه و فقیه شده دیگه. خب فقیهی که منذر است، منذری که فقیه است، با قولش عمل جایزه، پس معلوم میشه قولش حجته. منذری که فقیه است عمل با قولش ولو علم نیاورد جائز است، پس این کشف میکند که قول فقیه حجته. قول فقیه لیس الا فتوى الفقیه، تقریب استدلال بین آیه شریفه با سه تا مقدمه. مرحوم آخون جواب داده از این استدلال، مقدمه ثانیه را منکر شده. آخون قبول داره قایت انذار عمله، این قبول کرده، ظاهرم همینه، قابل انکار نیست، ولی فرموده که اطلاق نداره این آیه شریف لعلهم یحذرون، ذیل آیه اطلاق ندارد، امید تحذر اونها هست چه علم بیارن چه نیارن اطلاق ندارن. لذا مرحوم آخون هم منکر دلالت این آیه شریفه است بر حجیت خبر واحد، هم منکر دلالت این آیه شریفه است بر حجیت فتوا، میگه بر هیچ کدوم دلالت نداره. چرا؟ چون اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ میدانید مرحوم آخون در اطلاق گیری کلن سخته، خیلی جا میگه نمیدونم این خطاب در مقام اصل تشریع اطلاق نداره، بر خلاف ناعینی که اون همش میگه اطلاق داره، اون میگه نداره. اصلا دعو معروم آخون همیه، انکار اطلاق. دیر باورش میشه که اطلاق داره. آدم های دقیقی همین جوری هن. به اطلاق دیر باورشون میشه. فرقی اطلاق نداره. چرا؟ چون شرط اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه. و اینجا متکلم در مقام بیان نیست. نسبت به تحذر در مقام بیان نیست. اونی که در مقام بیانن نفر این هاست. باید نفر بکنن. بگو اطلاق داره. چی مثلا مشتهد بشن چه نشن. نفر باید بکنن. بعدم که برگشتن ولیون زرو باید انذار بکنن. چه ولیون زرو انذار بکنن. چه انذارشون علم بیاره چه نیاره. اینا هم اطلاق داره. تو وظیفت اینه انذار بکنی. میخوای علم بیاره یا نیاره. از این حیث در مقام بیان هست. نفر را واجب کرده. تفقه را واجب کرده. انذار را واجب کرده. اینا همه در مقام بیانن اطلاق دارن. اما لعلهم یحذرون نه از این حیث در مقام بیان نیست. این لعلهم یحذرون میخوای فایده ای را بگه داره این کار شما. اشاره کنه بیه فایده تو مایی. شما نامید نباش، انذار بکن، به وظیفت عمل کن. امید هست که اینا این حکمتش اینه، فایدهش اینه. شما این دوا را مثلا این درس را بخون، این کتاب را مطالعه کن، امیدش هست یه مطالبی پیدا بکنی. این مطالب را پیدا بکنی در این صدد نیستی با چه خصوصیاتی، با چه شرایطی، با از حیث در مقام بیان اثر نیستید. اصل اثر را میخوای بیان بکنی، خصوصیات چه کار ندارید. لعلهم یحذرون در مقام بیان اثر انذار. اثر ما، اما یه اثر با چه خصوصیاتی بار میشه از حیث در مقام بیان نیست. اصل شما خوابیه که انذار تو فایده داره، ولی اون وقتی که اونا علم پیدا کنن با فایده داره دیگه. فرموده لعلهم یحذرون در مقام بیان از این جهت نیست، میخواد اشاره ای بکند که کار تو فایده داره. فایدهشم تحذر اونایه، اما با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی، چه کسانی. نه این اینا لعل آثاری را که در بر اشیا آثاری را که خداوند تبارک و تعالی بار کرده همین جوریه دیگه. کتب علیکم سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون یا تتقون. بله، امید اینه که شما متقی بشید. اصل امید اصلا با چه شرایطی از حیث در مقام بیان نیست. بله دیگه، اخلاقی نه، یه امر واقعی، یک امر واقعی داره اشاره میکنه که انذار شما خواب بگه نترسید، ناامید نباشید، برید انذار بکنید، فایده داره انذار شما. لعلهم یحذرون. لیکن به ذهن میاد یه اشکال معروم آخونده، اطلاق نداره، در مقام بیان نیست، قدر متیقنش اونجا که علم بیارد، پس بنابراین حجیه تعبدیه درست نمی شود. این فرمایش مرحوم آقای آخوند هم در بحث حجیت خبر واحد اونجا مفصل، اینجا اشاره کرده، گفته اطلاق ندارد. ولیکن به ذهن میاد که نه، که لعلهم یحذرون غایت کاره، غایت مقصود اصلی اصلاً اونهایه. این که شما نفر بکنید، بیاید احکام یاد بگیرید، بعد فقیه بشید، بعد برگردید، به مردم انذار بکنید، احکامو برانها بیان بکنید، فارسیش اینه که برای اینکه اونا عمل بکنن. لعلهم یحذرون، اصلا قایت القصوا عمل اون مردمه، تمام قرض از نفر همونه. لعلهم یحذرون در مقام ابهام صحبت نیست، هدف اینه که اتمام حجت بر اونها بشود، اونها تحذر پیدا بکنن. ما همین را میگیم، نه اینکه با عنوان یه خاصیتی بیان میکنه به خصوصیات کار نداره، نه. لعلهم یحذرون از این حیث هم در مقام بیان هست، میخواد بگوید که ببینید اون نکته ظریفش این که خداوند تبارک و تعالی از ذیل این آیه اراده کرده باشد که تحذر اونها در وقتی علم پیدا بکنن، این میگیم عرفیت نداره. میگه تو برو به مردم بگو که اونها عمل کنن. بگیم در معناش اینه که یعنی وقتی علم پیدا کردن عمل بکنن، یعنی اونا عالم به حکم شدن. بابا عالم به حکم دیگه میشه تفقه، خودش میشه فقاهت. ظاهر ولیون ذرو قومهم، موعظه کن مردم را تا مردم عمل بکنن، یعنی به قول تو عمل بکنن نه به علمشون، نه علم پیدا کنن بعد عمل بکنن، نه عرفی نیست. یه واعظ میگن وعظ کن که مردم متنبه بشن، به قول تو، نه که قول تو سبب بشود اونا علم پیدا کنن از علمشون. نه، منذر حیث منذر را میاره، نه حیث عادل را، یک خصوصیتی را که در کلام اخذ کرده مناسبت نداره با علم آوردن. نه، همه منبهات ها، مثلا ما این از اصول و فن و اصطلاحات آمدیم بیرون. ولیون زرو قوم هم ازا، این ما میگیم بالقطع والیقین، مراد ما خداوند تبارک و تعالی اینم هست. ولیون زرو قوم هم ازا رجا ولیم، همون آمیم که علم از قولی پیدا نمی کند، مطلوب خدایه که تحذر پیدا بکنه. همین رو شما احساس میکنی از این آیه یا نه؟ بابا متخصص آمده میگه، فقیه آمده میگه، چطور شما میگید نه علم پیدا نمیشه؟ که از قول متخصص که علم پیدا میشه. ولیون زرو قومم، حاصل الکلام این که مرحوم آخون ادعا میکنه ولیون زرو قومهم ازار جویلهم لعلهم یحذرون، این لعلهم یحذرون نمیگیره او جایی را که عامی علم پیدا نکرده به مردم میگه که حذر کنید، او جایی که علم پیدا میکنید. علم مردم چی کار داره؟ خداوند تبارک و تعالی به منذر میگه تو انذار کن که از قول تو علم، از قول تو حذر براشون پیدا بشود. این که بگوییم لعلهم یحذرون خصوص ناسیه که علم پیدا می کنن، این خلاف ظاهر این آیه. این آیه کاری به علم پیدا کردن مردم نداره، تمام موضوع برای تحذر، انذار منذر، اینا منبهات ها، انذار منذر تمام. حالا هنوز میرسیم. پس این اطلاقش مقدمه ثانیه تمامه که اطلاق داره. بحث در مقدمه ثالثه شده است بین مرحوم محقق اصفهانی و دیگران. دلالت این آیه بر اصل حجیت تمامه. مقدمه ثالثه اینه که خب آیا این حجیت رو برای قول فقیه درست میکنه یا برای قول مخبر درست میکنه؟ مقدمه ثالثه ما ادعا کردیم که حجیت را برای قول منذر، برای قول فقیه درست میکنه. مرحوم شیخ ثانی فرموده نه، این آیه شفی اطلاق داره، حرف آخون درست نیست، فرضی هم که علم پیدا نکنه او را میگیره. کار شریعت به علم کار نداره، علم پیدا اعتقادیات که نیست که، گفته اطلاق داره. ولی این حجیت را برای قول مخبر ثابت میکنن، نه فقیه. این آیه شریفه مفیده برای حجیت، برای اثبات حجیت خبر، نه برای اثبات حجیت فتوا. مقدمه ثالثه را منکر شده که موضوع ما فقیه، المنذر علی الفقیه، گفته نه، موضوع حجیت المخبره. فرموده که فقاهت در اون زمان همین جور بوده، فقاهت به این بوده که برن سخن را از امام علیه السلام بشنوند یا از مرتبطین به امام بشنوند، همین فقاهت بوده دیگه. رب حامل فقه الی من و افقه، فقه یعنی همون خبر، فقه یعنی خبر. اینا میرفتن الی من و افقه دیگه، یا به غیر فقی، فرق نمی کنه، حامل فقه هنده یعنی خبر دیگه، فهم صحبت نیست. گفت فرموده که تفقه به سماع خبر بوده، حالا از خود امام یا از واسطه مرتبطینش، خودی فقاهت بوده. کسی میرفته خبر را از امام دریافت میکرده یا از مرتبطین به امام دریافت میکرده، بهش میگفتن فقیه دیگه. در اون روایت هم داشت دیگه، آقای خانم حلبی، زوجه حلبی که نرفته بود که اجتهاد، این بحثای مبادی اجتهاد را بخونه، که اونم فقط شنیده بود از زراره و امثال زراره، از شوهرش حلبی شنیده، از دیگران مع الواسطه از امام شنیده که اگر تقصیر نکنی، مقاربت کنی، کفاره داره، تقصیرم به این محقق میشود به اخذش، ولو به اخذ شعرتین. وقت که شوهرش حمله کرد، فوراً اون موهاشو با دندونش قطع کرد، تمامه، بسم الله. بله، اینه که فرمود رحمه الله انها کانت فقیه، فقه و زمان اخذ روایت بوده. لیتفقهو یعنی بیان خبرها را بگیرن. خب دنبالش هم وقتی میگه ولیون زرو، یعنی همون خبرها رو برای مردم نقل کنن. ولیون زرو به همون که یاد گرفتن دیگه، خبر را یاد گرفتی، ولیون زرو همون ما تفقه هر به ما تفقه تب، همون را که یاد گرفتی انذار کنی. یا داشت من اخباره، انذار منم به هم طبیعتاً به اون اخباره، ولینذروا قومهم یعنی به نقل اخبار، اخبارش حجته، این دلیل بر حجت خبره. اضافه کرده فرمده اصلا در صدر اول فتوا دادنم به نقل خبر بوده، در صدر اول که میگفتن بله، تا اولا یکم پایین ترا ایبرتراست، نه هم زمان ائمه علیهم السلام، اصحاب ائمه که فتوا میدادن، فتواش همین بوده، نقل خبر میکردن، خبر نقل میکردن اینا برای مردم. عرضم خدمت شما، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی لینقلوا اخبار را برای مردم. لذا فرموده دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر اقرب است از دلالتش بر حجیت فتوا ملاحظه بفرمایید. مرحوم آقای خویی مناقشه کرده این کلام را، تتمه کلام.